بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. سلام و شب شما بخیر دوستان عزیز، بینندگان گرامی شبکه جهانی ولایت. امیدوارم که هر کجا هستید سالم باشید، خوب باشید، سرحال و قبرا. این ویژه برنامه مسیح مبشر هست که تقدیم شما عزیزان میکنیم. تا ساعت 8:30 شب در خدمت شما دوستان خواهیم بود و به مناسبت میلاد حضرت عیسی مسیح سلام الله علیه این برنامه رو تدارک دیدن دوستان که تقدیم شما عزیزان بکنیم. میدونید که هموطنهای مسیحیمون هم خب دیگه هرچی به آخر دسامبر نزدیک میشیم دیگه آماده میشن برای جشن کریسمسشون رو و تعطیلات پایان سال و بعدش هم که ژانویه و آغاز ماه یعنی سال جدید میلادی سال 2022. خب گفتگو خواهیم کرد با مسیح سلام الله علیه، بیشتر آشنا خواهیم شد، از او خواهیم گفت، از مسیح در قرآن خواهیم گفت و میلاد حضرت مسیح سلام الله علیه. انشالله فرصت کنید شما هم با ما همراه باشید و برنامه خوبی تقدیمتون بکنیم. اگر هم سوالی داشتید بچه ها به نظرم از همین اول برنامه زیر نویس کنن شماره ها رو که مردم زنگ بزنن و سوال خودشون رو بپرسن. مهمان من در استودیو محقق کارشناس و پژوهشگر عزیز در حوزه ادیان جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر کاشانی هستند. آقای کاشانی سلام عرض می‌کنم خدمت شما، شب بخیر و خیلی خوش آمدید.
خواهش می‌کنم. منم عرض سلام دارم خدمت شما و یکایک که بینندگانی که تو این روز و شب عزیز، این روز و شب مبارک در خدمتشون هستیم و امیدوارم که بتونه برنامه خوبی در خدمتشون داشته باشه.
سلامت باشید، سپاسگزارم. آیه کاشانی شما خب سالها در این متون دینی تحقیق و تفحص و جستجو و تدریس و پژوهش داشتید. داستان میلاد حضرت عیسی علیه السلام دقیقا چیه؟ دقیقا ما میتونیم مشخص کنیم میلاد حضرت مسیح کی هست؟ آیا آن چیزیست که الان مسیحی ها میگن یا اینکه نه احتمالهای دیگه هم وجود داره؟
خواهش میکنم نکنید ما در اینکه بدونیم حضرت عیسی دقیقا کی متولد شد هیچ سند قطعی نه ما داریم نه مسیحی ها دارن نه هیچ کسی داره. یعنی هیچ کجای انجیل نیامده که عیسی کی متولد شد، هیچ کجای متون کهن اصیل که قدمت در نزدیکی به زمان عیسی داشته باشه نداریم. ما تو آیات و روایاتمون هم چیزی راجع به زمان میلاد عیسی مسیح نداریم. پس اینکه بخوایم بگیم که اگر مستند بخوایم حرف بزنیم باید بگیم هیچ کدوم نمیدونیم کی متولد شده، به طور دقیق نمیدونیم کی متولد شده. ولی آنچه که میدونیم اینه که میدونیم عیسی مسیح در زمستان متولد نشده، میدونیم در یک فصلی عیسی متولد شده که حیوانها توی چرا بودن، چون این رو انجیل داره ذکر میکنه، میگه در زمانی که عیسی متولد شد شبانان در حال چرای گوسفندان بودن و خب میدونن که در خب مثلا زمستون‌های الان شما نگاه نکنید، زمستون‌های حتی مثلا 100 سال پیش 50 سال پیش انقدر مثلا شب چله شب یلدا به عنوان یک از شب‌های سرد سال که ما خودمون دیگه کودکیامون یادمون هستش که دیگه برف اونقدر بود که بعضن حالا مثلا پدران ما نقل میکنن که دیگه تونل میزدن توی
کوچه ها بسته میشد
و توی انجیل آمده که وقتی که عیسی متولد شد اونم توی منطقه سردسیری مثل منطقه اورشلیم و فلسطین و بیت المقدس که جزء مناطق سردسیر هست و از مثلا فرض کنید که مثلا تقریبا فضای حالت اردبیل ما داده توی یه چنین فضای گوسفندان در حال چرا نیستن در اول زمستان و اینو ما میدونیم که عیسی در کریسمس، در کریسمسی که الان به عنوان کریسمس شناخته میشه متولد نشده. اما که کی متولد شده یه سری قرائنی وجود داده، این که مثلا ما یه سری قرینه داریم که عیسی مسیح از حضرت یحیی 6 ماه کوچیک‌تره. حضرت یحیی پسرخاله حضرت عیسی است، بین 6 ماه تفاوت سنی دارن و ما تقریبا میتونیم بگیم که حضرت یحیی توی عید نوروز متولد شد. یعنی یه سری قرائنی وجود داره که تولد حضرت عیسی رو یحیی رو عید نوروز میدونه. خب اگه 6 ماه بعدش ما حساب بکنیم تقریبا میشه هولوش شهریور و مهر و این هول و هوشا، و میتونیم تخمینا بگیم توی این مواقع خب برد عین همین هم در انجیل هستش که این موقع دیگه موقعی است که گوسفندان در حال چرا هستن. خب این یکی از بحثایی است که خیلی این بحثای حالا ما نیست، خود مسیحیان راجع به این موضوع خیلی کتاب نوشتن و مفصل که آقا اصلا چرا ما باید کریسمس رو جشن بگیریم. حالا اینکه چرا باید کریسمس رو جشن بگیریم و چرا کریسمس شد روز میلاد، حقیقت این بود که چون روز مشخصی نبود، محدودش مشخصه مثلا تو شهریور و مهره، ولی یک روزی نداشتیم برای اینکه بگیم اون روز جشن بگیریم. و در ادیان گذشته روز به 104 دی ماه تقریبا ما طولانی ترین شب سال رو خب اول دی داریم که طولانی ترین شب یلدایی است که ما جشن میگیریم، شب چله به تعبیر مثلا حالا ایرانی اصیلش، و تقریبا از فردا و پس فردا و پس این فردای یلدا خورشید شروع به برآمدن بیشتری میکند، یعنی دقایق یا ثانیه های خورشید بیشتر از روز قبلش خود نمایی میکنه، و یک جود ما میشه بگیم روز تولد خورشید محسوب میشه در ادیان گذشته. و در تمام ادیان هم این روز جشن میگرفتن، یعنی توی مثلا ادیان رومی تقریبا مثلا سوم دی ماه رو، دوم دی ماه رو، چهارم دی ماه رو، روزهایی که دیگه به طور محسوس خورشید یک ثانیه بیشتر از روز قبل خود نمایی میکرد و یک چند ثانیهی بیشتر به صدا خودشو نشون میداد، این روز روزی بود که برای ستایش خورشید شناخته میشد. و خب جشنهای خیلی مفصلی داشتن ادیان باستانی و ادیان بت پرستی، مثلا اونا که خورشید پرست بودن یا مثلا به خاطر به این فضا بودن، خیلی توی این روز فردای یلدا یا فردا و پس فردای یلدا رو خیلی با شکوه جشن میگرفتن. و خب یه جشن خیلی با شکوهی در میان رومیان و یونانیان در این موقع برگزار بود. کنستانتین که میخواست مردم رو متمایل به مسیحیت بکنه یک زرنگی کرد. در حقیقت گفتش که ما که نمیدونیم عیسی کی متولد شده، بیا همین 25 دسامبر رو بذاریم روز میلاد مسیح. امروز جشن نیست، مردم دارن آیتم دارن جشن میگیرن، مردم هم که با جشن خوشن، حالا اسمش برای خدای یول باشه یا خدای عیسی مسیح باشه یا برای خدای میترا باشه یا برای عیسی مسیح باشه، یک جشن نیست، مردم هم که براشون مهم نیستش که حالا امروز رو برای چه چیزی جشن بگیرن. اومدن آیتم های عیسایی رو بهش اضافه کردن. البته خب مسیحیان ایران، مسیحیان ارمنستان، مسیحیان گرجستان باز 25 دسامبر رو جشن نمیگیرن، اونا معمولا یک هفته تا 14 روز بعد باز جشن میگیرن، یعنی اونها چیز رو نمیدن. ولی خب این چون بیشتر ریشه های رومی داده از اونجا اقتباس شده. خود مسیحی هم این رو میدونن، یعنی چیز نیستش که ما بخواییم مثلا بگیم که ما چیز جدیدی کشف کردیم و مثلا میخواییم الان اینو، نه، این مطلب است که خود مسیحیان محققینشون و مفسرینشون بارها تو کتاباشون نوشتن که آقا نه، ما کریسمس رو بهانه کردیم، روزی می‌خواستیم برای تولد عیسی مسیح، بالاخره عیسی مسیح یه روزی متولد شد، ما می‌خواستیم روزی رو شاد باشیم. خب امروز جشنی بود توی چیز، و اینکه یه تاریخ مردم وقتی به یه جشنی عادت بکنن دیگه به این راحتی اون رو از دست نمیدن، ولی اینکه حتی دینشون هم عوض بشه جشنشون عوض نمیشه، حتی دینشون هم عوض بشه، فرهنگشون هم عوض بشه، همه چیزشون عوض بشه، جشناشون مردم به این راحتی عوض نمیشه. و خب اینا یه جشنی بود، اومدن گفته همین جشن ما بهانه‌اش رو عوض میکنیم، ولی همون جشن رو برقرار میکنیم با همون رسومات. مثلا درخت کاج یک رسوم کاملا میترائیسمی داده، مثلا چیزهای مختلفی که در آیتم های کریسمس مثلا بابا نوئل حالا اونقدر ریشه های مسیحیتی نداره، یک اتفاقی نیست که به صدر مسیحیت مرتبط باشه، بعدها مثلا داستانی به وجود آمد راجع به این اتفاقات. به هر حال این یکی از داستان هاییست که این ایام نیست، و اینکه حالا ما این ایام رو داریم مسیحیان عزیز حالا ایرانی و غیر ایرانی این روز رو جشن میگیرن به خاطر اینه که گفتش که در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد، دنبال بهانه‌ای بودن برای اینکه یک روزی رو برای این روز بذارن، این روز انتخاب کردن، این تناسب تولد عیسی مسیح و
این تاریخ. خیلی خوب، سپاسگزار، خیلی ممنونم، همچنان در خدمتتون هستیم دوستان عزیز بیننده با نیجه برنامه مسیح مبشر. از شبکه جهانی ولایت تقدیمتون میکنیم. دوستان بیننده مسیحی هم اگر نکته‌ای داشتن، به ویژه در ادامه که یه مقدار بحث دقیق‌تر خواهد شد، میتونید بیاید دو خط ارتباطی و سوال خودتون رو بپرسید یا نظر خودتون رو حتما به ما بگید. اما بریم سراغ سیمای حضرت عیسی در قرآن کریم. اگر مایل باشید، آن چیزی که قرآن برای ما نقل کرده دقیقاً چی هست؟ چه شکلی تعریف میکنه حضرت عیسی رو و چه مقدار تناقض داره با آنچه که گفته شده نسبت به حضرت عیسی در منابع خود مسیحیت؟
نکنید اسلام نامش رو از سلام گرفته، از سلم گرفته، از صلح و سلم و به اصطلاح این هست. وقتی ما میگیم مسلمانیم، میگه که قرآن فرماید که وقتی کسی به شما سلام داد نگید که تو دشمن منی، این داره به تو سلام میده، یعنی من با تو در سلمم، در به اصطلاح صلح هستم. و خداوندم وقتی که توی قرآن میخواد یک شخصیتی رو خیلی عرج بهش بده، میگه و سلامون علی آل یاسین و سلامون علی المرسلین و سلامون علی نوح و العالمین. سلام میکنه به نوح، سلام میکنه به ابراهیم، سلام میکنه به آل یاسین، سلام میکنه به انبیا. یعنی خداوند از این واژه استفاده، این واژه واژه‌ای نیستش که ما هر کجا استفادهش میکنیم. یعنی اگر یک جایی مثلا میامدن پیش پیغمبر، پیغمبر بهشون سلام، یعنی مثلا بعضی از دشمنان مثلا سلام پیغمبر میگه و علیک، یعنی اون واژه واژه مقدسی است، هر کجا استفاده نمیشه. واژه‌ایه که وقتی ما با یک کسی از صلح و صفا و صمیمیت و بعضا میگه وقتی به همدیگه رسیدید سلام کنید اول. حالا من چرا راجع به این دادم صحبت میکنم؟ چون مرحله، یکی از مراحل بزرگ معنویت مرحله سلامه. حتی بعضی وقتا هستش که خود انبیا به خودشون سلام میکنن، یا حتی ما به خودمون سلام میکنیم. تو تشهد نماز ما چی میخونیم؟ میگیم السلام علینا، سلام به خودم، حال خودم، خودم و علی عباد الله الصالحین و بر بندگان صالح خدا. یا قرآن میفرماید که در اون به اصطلاح آیه شریف و سلامون علیه، بعد به مرحله مرحله زندگیش سلام میکنه. ما دعای آل یاسین داریم، سلام بر تو وقتی به امام زمان میخوام، وقتی نماز میخونی، وقتی نیمه شب بلند میشی، وقتی مینشینی، تک تک مراحل زندگیشو بهش سلام میکنیم. خدا هم همین کارو کرده. درباره عیسی مسیح فرموده و سلامون علیه، سلام بر عیسی، هینه ولد، وقتی که متولد شد، وقتی که مرد، و هینه ابعث حیا، وقتی که زنده میشه. یعنی به تک تک مراحل زندگیش ما داریم سلام میکنیم. من یه بار توی جمعی از علامنه عزیز بودم، تو کریسمسی بود و این مطلب رو بهشون عرض کردم و خیلی استقبال کردن از این مطلب. آیا میتونستید که ما مسلمون ها روزانه حداقل 5 بار بریم به عیسی سلام میکنیم؟ به همه اون باید این کار انجام بدیم. میدونستیم اینو؟
جالبه. چطور؟
ما این مطلب تشهد نمیخونیم السلام علینا و علی عباد الله الصالحین.
بله.
سلام بر ما و بر بندگان صالح خدا. خب از خود قرآن سوال میکنیم بندگان صالح خدا کی هم؟ خدا میفهمد و زکریا و یحیی و عیسی کل من الصالحین. اون صالحینی که ما داریم تو قرآن سلام بهش میکنیم زکریاست، یحییست، عیسیست. و این یه کاریست که حتی خود مسیحی هم شاید انجام ندن. یعنی ارادتی که ما به عیسی مسیح داریم،
بله،
یک نوع شاخص، یک نوع زندگی روزانه ماست که به عیسی مسیح باید سلام بدیم. بجز عبادات روزانه ماست که ما به عیسی مسیح سلام بدیم. و شاید خود مسیحی ها این کار رو نکنن که روزی 5 بار بیان و به عیسی مسیح سلام بدن. و این یکی از کارهایی است که ما توی دینمون آمده، چون عیسی رو پیامبر بزرگ خدا میدونیم، عیسی رو یک فرستاده بزرگی میدونیم و برای عیسی احترام قائلیم، ولی نه اینکه عیسی رو خدا بدونیم. نکنه تفاوت ما با عزیزان مسیحی اینه که احترامی که ما برای عیسی قائلیم، اگر از احترامی که مسیحیان عزیز برای عیسی قائلن بیشتر نباشه کمتر نیست. چرا؟ خود دلیلش رو میگم چرا. ولی در حد قلوب نیستیم. عزیزان مسیحی میخوان مثل بعضی از مسلمانایی که عاشق و شیدا و دلباخته امیرالمومنین میشن، بعد میگن که به اصطلاح آنان که علی را خدا پندارن کفتش به کنار، عجب خدایی دارن. میرن دیگه به، یعنی دیگه نمیتونن واژه‌ای پیدا کنن برای این حد عظمت و بزرگی، ذهنشون قاصر میشه از اینکه بتونن اینو درک بکنن. میگن علی خداست. نه، علی خدا نیست، علی عبد من عبید محمده. ولی اونقدر این شخصیت فرهیخته است و اونقدر این شخصیت بزرگه که چه زیبا گفت شهریار که نه خدا توانمش گفت نه بشر توانمش خواهد. بشر نمیتونه باشه، این همه بزرگی نمیتونه بشر باشه. متحیرم ولی خدا هم نیست. متحیرم چه نامم شهمان که لافت آدم. و همین اتفاق برای عیسی مسیح هم رخ داد و نتونستن بفهمن، نتونستن درک بکنن که بابا این همه شخص، این همه عظمت، این همه بزرگی، یکی از آفریدگان خداست، یکی از بندگان برگزیده خداست. من فقط اگه بخوام یه مقایسه خیلی کوچیک بکنم بین داده هایی که قرآن از عیسی مسیح میگه و انجیل از عیسی مسیح میگه، همین دوتا رو بذاریم کنار هم دیگه، ببینیم قرآن در مورد عیسی داره چه میگه، انجیل در مورد عیسی داره چه میگه. و اگر شخصی واقعا بی‌طرفانه این مسئله رو نگاه بکنه، بی‌طرفانه بیاد این رو مقایسه بکنه، کامپر بکنه، وضوح میبینه که عیسی قرآن خیلی عظیم‌تره، خیلی زیباتره، خیلی قرآن نقاشی قشنگتری از عیسی کشیده. مثلا من داستان تولد عیسی که حالا مرتبط با این شب و این روزهاست عرض بکنم. نگاه کنید، قرآن مجید نقلی که از داستان تولد عیسی میکنه با نقلی که از انجیل میکنه یه تشابه‌هایی داره و یه تفاوت‌هایی داره. تشابهش چیه؟ که هر دو کتاب معتقدن که عیسی بدون پدر متولد شد.
بله.
یعنی عیسی به توسط روح القدس به مریم مژده داده شد که تو فرزنددار میشی و نام پسرت عیساست و این مسیح برگزیده خداوند خواهد بود. ولی تفاوت چیه؟ انجیل، حالا شاید مثلا خیلی از عزیزانی که برنامه ما رو تماشا میکنن بگن که مثلا خب این حرفا رو که نشنیدیم، ولی خب این حرف انجیل، شاید خیلی از دوستان نشنیده باشن این حرفا، براشون عجیب باشه که چرا انجیل اینجوری نگاه میکنه، چون با مثلا اون روایتی از تولد عیسی ما بیشتر آشنا هستیم که قرآن داره بیان میکنه و اون روایت خیلی با شکوه تره، خیلی با عظمت تره. انجیل چی میگه؟ انجیل میگه که مریم یه نامزدی داشت به نام یوسف، ولی هنوز با هم ازدواج نکرده بودن. تو دوران به قول مثلا ما نامزد بازی و مثلا این چیزا این شکلی بودن، ولی خب نامزد کرده بودن که آقا این آقا نامزد ایشونه و قراره با هم دیگه ازدواج بکنن. تو همین ایام نامزد بازی یه دفعه روح القدس میاد به مریم نازل میشه، میگه که ای مریم، اینک تو برکت یافته، فرزندی خواهی داشت که نام او عیساست. مریم تعجب میکنه، میگه چگونه ممکن است، من باکره هستم. فرشته میگه این به قدرت خداوند انجام خواهد شد. یک دفعه یوسف متوجه میشه که مریم بارداده و خب چه فکری میکنه؟ مردی که تازه با زنی آشنا شده، میخوان با هم ازدواج بکنن، هنوز نامزدی هم، و یک دفعه نامزدش بارداده و چی تو ذهنش میاد؟ تصمیم میگیره که بدون اینکه آبروی مریم رو ببره، بدون اینکه کاری بکنه، مریم رو طلاق بده و بگه آقا من منصرف شدم، نامزدیمو به هم زدم. و تصمیمش هم قطعیه. شب خواب میبینه که فرشته بهش میگه که یوسف این فرزند از طرف ماست، مریم طلاق نده و اونو نگهش دار. از تصمیمش منصرف میشه، به اون خوابش اعتماد میکنه و ادامه میده، با مریم رابطهش رو ادامه میده. ایام سرشماری دولت روم برای اینکه تعداد سربازهایی که باید بگیره و تعداد مالیاتی که باید بگیره هر 10 سال یک بار سرشماری میکنه. سرشماری اون موقع هم شناسنامه ای نیست، شجره نامه ایه. یعنی مثلا میگن که آقا مثلا تو پسر کی هستی؟ پسر فلان. فلان چند تا پسر داشته؟ مثلا 10 تا پسر داشته. خب 1, 2, 3, 4 هشتش الان زندن. خب این خب تو پسر مثلا هفتمی هستی. باز اون چند تا پسر داشته؟ باز فلان. باز تو چند تا پسر داری؟ ولذا همه موقع سرشماری باید مثلا 1 ماه 2 ماه میرفتن تو شهر رو قصبه روستایی آبا اجدادیشون. فقط مرزا رو میشمردن، زنها رو نمیشمردن. باید نفتن تو محله آبا اجدادی روستاییشون و مشخص میکردن که مثلا مأمور سرشماری بیاد بگه آقا مثلا فلانی مال این روستاست، مثلا خب این 8 تا پسرش اینان، اینم هر کدوم اینان رو مثلا مشخص کنه و چیزاشو در بیاره، مالیات رو حساب کنن، سربازاشون رو حساب کنن. یوسف مال کدوم شهر؟ مال بیت لحمه. الان کجا زندگی میکنن؟ الان در جلیل زندگی میکنن، شمال فلسطینه. بیت لحم جنوب فلسطینه. خب به خاطر سرشماری به همراه مریم، مریم نمیشه مثلا تنها بذاره، با خودش 200 کیلومتر راه رو با اولاغ و از در مریمی که حامله هست طی میکنن و میان بیت لحم. و بیت لحم هم هیچ جایی برای اسکان نداشتن، یه طویله ای بوده، میان تو همون طویله و همونجا همون شب عیسی متولد میشه که کتاب مقدس میگه گوسفندان شبانان در حال چرا در صحرا بودن که فرشته ای آمد و بهشون گفتش که آقا فرزند به نام عیسی متولد شد و بهش شاد باش بگید. اونها میان به عیسی، اولین کسایی هستن که به عیسی شاد باش میگن، ولی هیچ کس متوجه این اعجاز بزرگی خداوند نمیشه. فقط تنها کسی متوجه این اعجاز میشه خود مریم هست و خود یوسف که نامزد مریم. البته اینا با هم ازدواج میکنن، مریم و یوسف. 4 تا حداقل برادر برای عیسی به دنیا میادن، حالا یه تعدادی هم خواهر هم داشتن احتمالا.
اینا که دارید میفرمایید
نقل انجیله،
نقل انجیله دیگه.
آره نقل انجیل،
چون گاهی ممکنه بیننده از وسط ملحق بشه.
اول صحبتم عرض کردم که من دادم برای خیلی ممکنه عجیب باشه آقا مثلا این حرفا رو کجا دارید میگی، من دارم از نقل انجیل میگم. انجیل اینجوری نقل میکنه، ولی خب قرآن نقلش متفاوته. نکن اعجاز خداوند برای چی رخ میده؟ اصلا خدا برای چی؟ اصلا خدا بناش بر اعجاز نیست. بنای خداوند اینه که هر کاری رو به اسباب و امورش انجام بده، مگر جایی که بخواد حقانیت خودش رو، پیامبر خودش رو، دین خودش رو یاری کنه. اونجا خورشید رو، ماه رو هم حتی میشه کافر، شق القمر میکنه. اونجا مرده رو هم حتی زنده میکنه. اونجا دریا رو هم حتی میشکافه. اونجا اسباب هم به اجزاها تبدیل میکنه، چون اینجا میخواد حقانیت پیامبرش و حقانیت دینش رو نشان بده. و یک چنین معجزه بی‌نظیر خارق العاده ای که فرزندی متولد بشه بدون پدر، این معجزه رو هیچ کس نباید بفهمه جز مریم و یوسف. گفتم تازه تو خواب بهش بگن، یوسف هم شک بکنه و تو خواب بهش بگن. بعدم هیچ کس متوجه نشد، یعنی بعد از این ماجرا هم هیچ کس فردا شک نکرد. فردا هیچ کس تو انجیل نیومده که به مریم نسبتی بزنن که یا اخته هارون ما کانه ابو کعبون سو و ما کانه ام شبقی، یا هیچ کجای انجیل تا انجیل حرف نیومده، هیچ کجا نیومده.
بله،
حالا از من اینه که این حرف از کجا داده؟ تفاوت قرآن اینه که قرآن این معجزه بزرگ خودش رو به رخ میکشاند.
من اگه مایل باشید اینجا نگه داریم بحث رو. دوستان عزیز همچنان با مسیح مبشر با شما همراه هستیم. یه فاصله کوتاهی داشته باشیم، برمیگردیم بخش دوم برنامه رو تقدیمتون خواهیم کرد.
آدونیا خدای ما،
ای کاهن مطرود چه میکنی؟ از خداوند بترس، از خدای زنده ما و این مردم بترس.
سر تا سر یهودیه به خاطر تو به جنبش در آمده، تا جایی که همه مردم آشکارا میگن تو خدایی. تنها به خاطر خاموش کردن آتش این فتنه بود که ما ناچار شدیم به اتفاق پروکراتور روم به اینجا بیاییم. حالا از صمیم قلب از تو تمنا داریم این آشوبی رو که به خاطر تو بپا شده از بین ببری. کارامت به تفرقه کشیده، گروهی میگن که تو خدایی، بعضی میگن که پسر خدایی، بعضی هم میگن که پیغمبر خدایی.
ای رئیس کاهنم، تو چرا آشوب بپا میکنی؟ مگر تو هم دیوانه شده ای؟ مگر نبوتهای پیامبران و شریعت خدا را یک سره به فراموشی سپرده ای؟ به خدایی که جانم در پیشگاهش می ایستد سوگند، من از آنچه مردم در بارم می گویند و مرا برتر از یک انسان می دانند بیزارم. تو با گفتن آن سخن مرتکب معصیت بزرگی شده ای.
درسته، با همین امروز نامه ای به سنای محترم روم خواهیم فرستاد تا تگ آن دستوری صادر شود که هیچ کس از این لحظه به بعد مجاز نیست تو را خدا یا پسر خدا بنامد.
وعده‌های شما موجب تسلی من نخواهد شد، زیرا از همانجا که نور می جوید ظلمت روی می آورد. ولی تسلی من در آمدن پیامبری است که هر عقیده و باور دروغین را که در باره من گمان برده اید برمی اندازد. آیین او گسترش پیدا خواهد کرد و همین جهان را فرا خواهد گرفت، چنانچه خدا به ابراهیم این چنین وعده داده است. همچه که مرا تسلی می دهد این است که دین او را پایانی نیست، زیرا خداوند خود از اساس دین او محافظت خواهد کرد.
بله، بسیار خوب، با هم دیگه دیدیم بخشی از فیلم عیسای نبی که تقدیم شما عزیزان شد و شاید خیلیاتون دیده باشید که فیلمو اثر قشنگی هم هست. البته خب توی این شبها بعضی عادت دارن جستجو میکنن فیلم ها و یا کلیپ هایی که درباره حضرت عیسی هست میبینن و بعضیشون هم زیباست. خب گفتگو رو ادامه میدیم با مهمان عزیزمون، جناب آقای کاشانی عزیز، کارشناس و پژوهشگر در حوزه ادیان و مسیحیت، که توفیق داریم در خدمت ایشونیم با حضرت مسیح و آنچه که در قرآن گفته شده، آنچه که در انجیل گفته شده، بر مبنای این دو کتاب آسمانی داریم بیشتر آشنا میشیم. رسیدیم به آنچه که در قرآن گفته شده، درسته؟
بله بله.
مسیح در انجیل رو یک روندی رو برامون ترسیم کردی تا آنچه که قرآن گفته شده.
میگم تفاوت قرآن اینه که قرآن و انجیل هر دو معتقدن که عیسی به نحو اعجاز آمیزی متولد شد، اما چگونه که اعجاز تولد عیسی رو در انجیل هیچ کسی متوجه نمیشه جز مریم و یوسف، ولی در مورد عیسی مسیح در قرآن وقتی که مریم با فرزند میاد و کاهنان تعجب میکنن، به اون نسبت ناروا میزنن، میگن که یا اخت هارون، ما کان ابوک هارون سو و ما کان تو در یک خانواده اصیلی بودی، این چه کاریه که کردی، این چه. ولذا قرآن هیچ صحبتی از این که مریم نامزدی داشته نمیکنه و هیچ صحبتی از این که مریم به خدمت شما انسیابت که تو انجیل همه چیز طبیعیه، چون میگن که خب همه مردم، حتی خود لوقا و خود متا که میخوان نسب نامه عیسی رو بنویسن، میگن که او فرزند یوسف بود و انگار یه چیز طبیعی، یعنی یوسف با مریم در حال نامزدی بودن، حالا در حال نامزدی ممکنه با هم دیگه به صلح ارتباط برقرار کردن و عیسی متولد شده و چیز خیلی خارق العاده رخ نداده، کاملا طبیعی بوده. فقط مریم و یوسف میدونن که این قضیه قضیه خارق العاده است. ولی در قرآن همه متوجه میشن و لذا نسبت میدن، نسبت ناروا به مریم میزنن و اینجاست که معجزه دوم خدا رخ میده. فاشاره به اون کودک اشاره کرد، گفتش من به اصطلاح چیز اونا میگن کیفن و کلم و من کانفل محتسبی یا چجوری میشه، فاشاره الهی فقال کیفن و کلم من کانفل محتسبی یا چجوری با یکی که در گهوار از سخن بگیم، کودک به سخن در میاد، قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعل النبی، یا من بنده خدا هستم، به من کتاب داده شده و من نبی خدا هستم، و جعلنی مبارکا، من مایه برکتم، اینما کنت، هر کجا که باشم، و اوصانی به صلات و زکات مادم تو حیا، و برن به والدتی، من وظیفه دادم به مادرم نیکی کنم، ولم یجعل من جبارا شقیا. اینو که مردم دیدن متوجه شدن که این به اصطلاح معجزه خداونده، چون کودک در گهواره اگر متولد شدن کودکی بدون پدر عجیب است، سخن گفتن کودک در گهواره عجیبتر است و این اعجاز خداونده و خدا رخ میده. و اینجا عیسی خودش رو به مردم معرفی میکنه، میگه من پیامبر خدا هستم بر شما. اما در تک تک ورقهای انجیل شما بگردید، هیچ اشارهی به سخن گفتن عیسی در گهواره نیامده، هیچ اشارهی نشده.
شما آیه کاشانی حتما خب توی این جلسات و گفتگوها حضور داشتید با مسیحیان، این رو قبول دارن؟ یعنی نقلی که قرآن داشته اونا
میگن اونا نقل قرآن رو قبول ندادن، میگن این نقل قرآنه و ما نقل انجیل رو قبول میکنیم. ولی من میخوام بگم کدوم باشکوه کرده، کدوم نقاشی زیباتری رو ترسیم کرده، و اگر خدا اجازه کرده چرا این اجازهشو مخفی کرده؟ خدا چرا باید اجازهش رو مخفی بکنه؟ اجازه خداوند اصلا برای چی خدا اجازه میکنه؟ اجازه خدا برای اینه که یه حقی رو نشون بده، یه چیزی رو اثبات بکنه، و هیچ کس اونجا متوجه این حقیقت نشد و هیچ کس خبر نشد جز مریم و یوسف. یعنی هیچ ورده هیچ حتی نسبتی به مریم داده نشد و همم گمان میکردن که این فرزند یوسف و یک چیز طبیعی بوده که این نامزد هم بوده، حالا تو نامزدی ممکنه با هم دیگه ارتباط برقرار کردن و این فرزند به دنیا آمده و این بچه دار شده. این کاملا طبیعیه، ولی نقاشی که قرآن میکشه خیلی باشکوه‌تره، خیلی زیباتره. و قرآن میگه که این معجزه بزرگ خداوند، که خدا حکمتش بر این قرار گرفت که آقا وقتی خدا به چیزی بگه که کن فیکون هست، شما ببینید و ایمان بیارید که مریم بدون پدر، بدون همسر، فرزند رو به دنیا آورد به نام عیسی، و همه یهودی ها هم دیدن و بعد در اعجاز دوم اون کودک آمد از مادر خودش دفاع کرد و در گهواره شروع کرد به سخن گفتن، با مردم صحبت کرد. و اینجا بود که دیگه اون کسانی که در صدد این بودن که با مریم با مبارزه برخیزن در مقابل زکریا، چون در کفالت مریم خیلی نزاع شد بین کاهنان معبد، ولی در قرآن میگه که چیز انداختن، قرعه انداختن، که چون مریم قرار، یعنی مادر مریم، پدر مریم بچه ای نداشتن، نذر کردن که خدا اگه بهشون بچه ای بده اونو محرر قرار میدن و گمان میکردن که پسر، چون مثلا توی فرهنگ اون زمان اون چیزی که ارزش داشت پسر بود و دعای پسر کرده بودن و گمان نمیکردن که اصلا اگه دعا کنن و دعاشون مستجاب بشه فرزند دختری خدا بهشون بده. بعد وقتی که به دنیا آمد دیدن که این دختره، قال لیس الذکر کالانثی، دختری که نمیشه محرر کرد، و ولی چون نذر کرده بودن که این رو نذر معبدش بکنن، اون زمان این گونه بود که مثلا کسی چند تا بچه داشت، یکی از بچه‌هاش نذر معبد میکرد و این بچه از کودکی در معبد بزرگ میشد، یعنی معبد سرپرستی اون رو به عهده میگرفت، یکی از کاهنان معبد سرپرستی اون رو به عهده میگرفتن و این دیگه یه جوری به اصطلاح میشد خدمتگزار معبد. و تعجب کردن که این لیس الذکر کالانثی، ولی به هر حال مریم نذر، ولی چون مریم یه خصوصیاتی داشت و یه ویژگی هایی داشت، کاهنان معبد نزاع کردن که کدوم یکی شایسته این هستن که کفالت مریم رو به عهده بگیرن. که بعد آیه قرآن فلما وضعتها قال قالت رب انی وضعت الانسا و الله اعلم ما وضعت. وقتی که میگن بعد لت ذکرک الانسا انی سمیتها مریم و انی اعوذها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم، که بعد فتقبلها ربها، خدا قبول کرد و کفلها زکریا، زکریا اون رو کفالت کرد. و وقتی که هر وقت وارد محراب میشد میبینید که قضایی پیش مریم هست و مریم صبح و شب در محراب بود. وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک هذا، این از کجا آمد این قضا؟ قال هو من عند الله ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب، خدا رزق هر کسی رو به غیر حساب بهش میده. و این یکی از اعجازهای خداوند بود که خدا، یعنی مریم لحظه به لحظهش معجزه است، تولد خود مریم معجزه است، رزق آسمانش معجزه است، اون به اصطلاح درد زایمانش معجزه است. اینکه چیز و شاهکار این معجزه اینه که یک شاعری خیلی قشنگ این شعر رو سرود که حالا من شعر دقیقش به ذهنم نیست، ولی مضمونش اینه که مریم وقتی میخواست فرزند دار بشه توی محراب بود، بهش گفتن برو بیرون، چه خانه خداست، زایشگاه نیست، برو بیرون. رفت کنار یک نخلی، توی کتاب مقدس میگه در طبیله‌ای، ولی در قرآن میگه در کنار نخل خشکیده‌ای بود، همونجا وضع هم کرد. و مریم انقدر مضطرب بود که چگونه به بقیه بقبولوند که این فرزند بدون پدر متولد شده و از هیچ کس از زایمانش خبر نکرد. و کنار اون نخل بود که حتی آرزوی مرگ کرد برای خودش و صدا آمد که این نخل رو بتکن، ازش خرمای تازه به اصطلاح به زمین میریزه، از نخل خرمای تازه به زمین ریخت. و مریم چی کرد؟ و بعد از مدتی فرزندش با فرزندش آمد وارد محراب شد که اون اتفاق افتاد و گفتن چیست؟ گفتن که آقا این بچه از کجا آمد و به چه صورت و اینها بود. تک تک زندگی عیسی مریم معجزه است و زندگی عیسی مسیح توی قرآن معجزه است که تو کتاب مقدس هیچ کدوم از این داستان‌ها ذکر نشده.
توی کتاب مقدس اعجازها برای حضرت عیسی همون اعجازهایی که تو قرآن گفته شده؟
اعجازهایی که توی کتاب مقدس، شاید نزدیک به 30 اعجاز در کتاب مقدس در انجیل برای عیسی گفته شده، ولی خیلی از اعجازهایی که توی قرآن هست توی کتاب مقدس نیست. از جمله این که یکی از اعجازهای بزرگ عیسی این بود که من انی اخلق لکم من التین که هیئت الطیر، با گل مجسمه میسازم مثل یک پرنده، بعد در اون مجسمه میدمم فیکون طیرم به اذن الله، یک پرنده ای میشود به نام به اذن خداوند. و این اعجاز بزرگ عیسی مسیح هیچ نشانه ای ازش توی انجیل نیست. خط به خط انجیل ورق بزنید هیچ نشانه ای توش نمیبینید. چرا توی اونجا که میگه عبده الحکمه اول عبرت هست، احی الموتا هست، اینا هست، تو انجیل هم هست، مثلا سه نفر رو انجیل میگه که عیسی زنده کرد، ولی یکی از معجزات خداوند عیسی مسیح که این که هیئت طیر پرنده ای میسازه، نه تو انجیل. خیلی از به اصطلاح دیدگاه هایی که قرآن داره به عیسی داده، من اعظم این بود که نقاشی که عیسی از عیسی قرآن از عیسی مسیح ترسیم کرده خیلی با شکوه و با جلال و زیباتر از اون نقاشی است که کتاب مقدس از عیسی مسیح ترسیم کرده. و یک مقدار به دل، یعنی میخوام بگم اگر از یک منظر بیننده خارجی، یعنی یک کسی که نه مسلمان است و نه مسیحی، گرچه قرآن عیسی رو خدا نمیداند، ولی چنان شخصیت فرهیخته و بزرگی میداد، اما کتاب مقدس از طرف میاد میگه عیسی خداونده، ولی از طرف یک نگاه به شدت شاید بگم که ناصحیحی، حتی شاید تعبیر ناصحیح تابعه سایه، ولی به هر اون نقاشی که قرآن میکشه نمیکشه. مثلا در همین آیه که الان به اصطلاح دوستان مشاهده فرمودن، میفرماید که من اومدم که به برن به والدتی، من اومدم به مادرم نیکی بکنم. کتاب مقدس دو سه جای کتاب مقدس تعاملاتی که عیسی با مادرش داره رو بیان میکنه، اصلا تعاملی نیستش که حتی یک شخص یک مقدار مؤدب و فرهیخته با مادرش چنین، یعنی ما هیچ وقت به مادرمون نمیگیم ای زن، یا هیچ وقت به مادرمون نمیگیم که به من چه کار داری، تو رو به من چه کار. ما در تعاملات روزمره خودمون هر چقدر هم که مادرمون مثلا ممکنه رفتارش صحیح نباشه، ولی اینو بی‌ادبی می‌دونیم که مادرمون بگیم که تو دو با من چه کار، یا بگیم ای زن تو دو با من چه کار. کتاب مقدس داستانی رو نقل می‌کنه که اولین معجزه عیسی مسیح هم هست که توی عروسی هستن و شرابشون تمام میشه و شراب نداشتن. مریم، حضرت مریم میاد به حضرت عیسی میگه که یه کاری بکن براشون، داده آبروشون میره، شرابشون تمام شده و هیچ شرابی دیگه ندادن مثلا مراسمشون بچرخه. عیسی رو به مادرش میکنه میگه ای زن تو با من چه کار. بعد میده و مثلا شش سنگ، کوزه سنگی بوده که هر کدوم اولوش 100 لیتر آب میگرفته که اونها رو تبدیل به شراب میکنه و مثلا کتاب مقدس به عنوان اولی معجزه عیسی ذکر میکنه که البته این مورد تایید ما نیست و ما اینو قبول نداریم که پیامبران آمده بودن که عقلها رو آگاه کنن نه اینکه عقلها رو در خواب بکنن. ولی میخوام بگم که این نقاشی که قرآن میگه و برم به من مثلا آمدم که مادرم نیکی کنم، کتاب مقدس میگه که یه بار مریم و برادر عیسی اومده بودن با عیسی کاری داشتن، عیسی داخل مجلسی بود، پیغام فرستادن دم در که بگید مادرت کارت داره دم در. پیغام فرستاد مادر من کیه؟ این نص انجیل. برادران من کی هستن؟ بعد رو میکنه به جمعیت میگه اینا مادران منن، اینا برادران منن. ما خودمون در تعاملات روزمرهمون با مادرمون این گونه رفتار نمیکنیم که عیسی انجیل داره از عیسی نقل میکنه.
آیه کاشانی، حضرت مریم خب چند سال بعد از حضرت عیسی زارن زندگی کردن، درسته؟
این باز یکی از تفاوت‌های ما و مسیحیت. مسیحی‌ها معتقدن که آره حضرت مریم چند سال بعد زندگی کردن، ولی ما روایت داریم که نه، در زمان عیسی مسیح مریم از دنیا رفت و یکی از اشخاصی که عیسی زندهش کرد مریم بود، که بعد مریم گفت من نمی‌خوام زنده بشم، چون پرسید که اگر زنده بشم آیا باز حرارت و تلخی مرگ رو دوباره می‌چشم یا نه. گفت آره بعد دوباره بچشی. گفت نه، اگر اینو دیگه نمیخوام زنده بشم. یک روایت این شکلی داریم توی چیز، ولی خب نه، تو کتاب مقدس هستش که مریم بعد از عیسی زنده بود و حالا مسیحی ها معتقدن که بعضشون معتقدن مثلا به آسمان عروج کرده.
بله، بریم سراغ، چون تقریبا 10 دقیقه فرصت داریم، سراغ داستان مرگ حضرت عیسی که نقل شده در انجیل اگر مایل باشید. اگر هم حالا نکته دیگه میخواید راجبش صحبت کنید که در خدمت باشیم، ولی این هم شاید برای خیلی ها سوال باشه، چون قرآن یه نقلی داره یه اعتقادی، اما انجیل فکر میکنم به یه شکل دیگه.
بله، خب این باز یکی از تفاوت‌های بسیار فاحش بین ما و کتاب مقدس هست که کتاب مقدس، انجیل معتقده که عیسی مصلوب شد، عیسی رو گرفتن، دستگیرش کردن، محاکمش کردن، به صلیبش کشیدن و داخل قبر گذاشتن. 3 روز بعد عیسی زنده شد و بعد از مدتی هم زنده به آسمان عروج کرد. این نقلیه که هم انجیل متا میکنه، هم مرقس میکنه، هم لوقا میکنه و هم یوحنا. هر چهار تا انجیل چنین نقل رو دارن. ولی قرآن صریح میگه که ما قتلوه و ما صلبوه. عیسی رو مصلوب نکردن، عیسی رو نکشتن. بعد میگه ما قتلوه و یقینا این کارو نکردن، ولیکن شبه لهم، امر برایشون مشتبه شد. حالا نکته جالبی رو بهتون بگم، در سالهای اخیر در پس به اصطلاح در گوشه غارها و در لای دیوارها یک سری کشفیاتی پیدا شده که نسخه هایی از یک سری اناجیل قدیمی به دست آمده و اتفاقا نقلی که قرآن میکنه تو این اناجیل موجوده. مثلا یک کتابی هست به اسم مکاشفه پتروس. خب ما میدونیم پتروس جانشین عیسی بزرگ حواریون بود، جانشین پتروس بود، و یک کتابی داره به اسم مکاشفه پتروس که این جدیدن کشف شد، 1947 کشف شد نسخش. بعد توی مکاشفه پتروس میگه که داشتن شبیه عیسی رو به صلیب میکشیدند. پتروس میگه من و عیسی دور نشسته بودیم و داشتیم به سفاحت اینها میخندیدیم، تماشا میکردیم و اینکه اینها دادن چقدر سفیهانه، اون کسی که حالا احتمالاً یهودای اسخریوتی بود، کسی بود که عیسی رو مثلا میخواسته لو بده و خودش گرفتار میشه و اون مصلوب کشیده میشه و ما داشتیم به سفاحتشون میخندیدیم. این نقل قرآن نیست، نقل یکی از اناجیل، یکی از کتاب‌های قدیمی است که منتسب است به پتروس، شاگرد بزرگ حواریین و جانشین عیسی مسیح.
خب قبول دارن یا نه قبول نمی‌کنن؟ خب
به هر حال الان مسیحی‌ها میگن که آقا این مثلا خود جزء متون مقدس ما نیست، ولی به هر حال یک متن قدیمی مال قرن اول دومه. شما چطور میتونید متن قدیمی اول که قدمتش برمیگرده به قرن اول دوم دو مثلا بخواد یک سنده، یک سنده میگه خب ما قبولش نکردیم. خب شما چرا اون 4 تا رو قبول کردید نه قبول نکردید؟ چرا اون 27 تا رو قبول کردید نه قبول نکردید؟ کی گفته بود که اون 27 تا باید قبول بشه اینا نباید قبول بشه؟ شما میدونید بعد از عیسی مسیح ده ها کتاب و رساله نوشته شد و اینا از توی اون ده ها کتاب یا صد ها کتاب 27 تاشو انتخاب کردن به عنوان کتاب مقدس. یا مثلا همین داستان تولد عیسی نقلی که قرآن میکنه توی برخی از این نسخه های قدیمی پیدا شده که اتفاقا نسخه هایی که جدیدن کشف شده و قرآن 1400 سال پیش خبر میده، ما جدیدن کشفیاتی که داشتیم توی نسخه های قدیمی دیدیم که این نقل قرآن توی مثلا انجیل کودکی هست، تو انجیل یعقوب هست، تو و این چیزایی بوده که مسیحی گذاشتنش کنار. یعنی نقل قرآن صرفا یک ادعا نیست، سند قرن اول قرن دومی هم براش پیدا شده. داریم سندی که مربوط به قرن اول دوم میشه که آقا مثلا عیسی این کارو کرده و یا مثلا چیز این کارو این داستانی که قرآن راجع به عیسی مسیح میگه و از جمله داستان مصلوب شدن مسیح که نقل هایی وجود داره که مربوط به همون قرون قرن اول دوم سوم هستن و توی این نقل ها به صراحت میگه عیسی مصلوب نشد، نقلی که قرآن داره میفرماید.
ما بعد توی اعتقاد اسلامی چه اتفاقی میفته؟ او را به صلیب میکشن یک شخص دیگری رو و حضرت عیسی زندگی میکنه؟
نه بر رفعه او، خدا به آسمان میبردش. به اصطلاح عیسی به آسمان برده میشه، عیسی به آسمان برده میشه و یعنی عروج عیسی رو ما قبول داریم که عیسی به آسمان و در آخر زمان دوباره برمیگرده. ما یک سری از انبیا رو داریم که اینا به آسمان عروج کردند و در آخر زمان برمیگردن. یکیش الیاس نبیه که سوار بر عرابه آتشین شده به آسمان رفت، معراج داشت الیاس مثل معراج پیامبر اسلام، ولی خب رفت و دیگه برنگشت و برمیگرده آخر زمان. و چون قرآن میفرماید کل نفس ذائقه الموت، هر نفسی باید مرگ رو بچشه و عیسی هم باید مرگ رو بچشه، گرچه زنده به آسمان عروج کرد ولی برمیگرده و مرگ رو میچشه. و یکی دیگه هم عیسی مسیح هست و دو شخصیت هم هستن که روی زمین زنده ماندن، یکیش خضر نبی است و یکی امام زمان که اینها انبیا یعنی فرستادگان و برگزیدگان خداوند هستند که زنده هستند ولی در روی زمین زندگی میکنند در آسمان که اینها هم در آخر زمان باز ظهور پیدا میکنند و به خدمت شما سرود که انشاءالله ما به تماشا بنشینیم اون لحظه‌ای که گفت متا ترانا و نراک
انشاءالله این اتفاق خیلی زود بیفته. و توی این دو سه دقیقه پایانی الان توی همین ایام توی فلسطین و اینها مراسم خاصی هست؟ یعنی چیزی وجود داره؟ یا
نکته جالبش اینه که مسیحی های فلسطین کریسمس رو الان نمیگیرن، اونا یه هفته یا 14 روز بعدتر میگیرن. یعنی اونا چیزن به اصطلاح کلن جریانات ارتودکسی که بیشتر اونا ارتودکس مذهب هستن، مراسم کریسمسشون یه هفته بعدتر یا 14 روز بعدتره. الان چرا کریسمس مشهور شده؟ چون این جریان کاتولیکی هستش که این کار رو به اسم کریسمس 25 دسامبر میگیره و چون اینا اروپا هستن و رسانه ها دستشون بوده و به اصطلاح چیزی، خب از طریق به خاطر قدرت رسانه ها این امروز دیگه مثلا یه جوری چربیده. ولی الان توی مثلا شما کلیسای ارامنه الان مثلا برید فردا پس فردا برید کلیسای ارامنه، شما هیچ خبری از کریسمس نمیبینید، ولی یه هفته بعد یا 14 روز بعد بسته به نوع فرقه شون چرا اون موقع اینا جشن میگیرن مراسم کریسمس رو.
یعنی همین ارامنه خودمون در عمومیه و اینها
همین هم همینطورن، یا گرجستان هم همینطوره، مسیحای روسیه هم همینطورن، یونان هم خیلیشون همینطورن، به اصطلاح فلسطین هم همینطورن، ترکیه هم همینطورن، مصر هم همینطورن. یعنی مسیحیت شرق که بیشتر مثلا مصر و یونان و نمیدونم اوکراین و روسیه و اینا، ارمنستان و گرجستان، اینا الان کریسمس رو نمیگیرن و یه هفته این اختلاف چیز دارن، گرچه که هر دوشون معتقدن که عیسی این ایام متولد نشده، ما بهانه کردیم، ولی اون باز روز بهانه شون هم با هم متفاوته. یعنی یه عدهشون بهانه شون رو مثلا گذاشتن 25 دسامبر، یه عدهشون مثلا تو ژانویه اون بهانه رو قرار میدن.
خیلی خوب. و اینکه فکر میکنی مردم چی بخونه؟ چون یه بخشی از بیننده های ما خب جوونن یا اهل تحقیق و پژوهشن، نکته ای هست که بخونن، کتابی بخونن، اطلاعاتشون بالاتر بره، میشه چنین توصیه‌ای داشت؟
من این حرفی که دارم میزنم این که اگر عزیزانی هستن که میخوان با عزیزان مسیحی مثلا گفتگویی بکنن، بهترین بهانه برای گفتگو با اونها معرفی نقاشی عیسی در قرآنه، در احادیثه. چهره‌ای که عیسی در قرآن معرفی کرده اونقدر زیبا و شیبا و دلفریب است از عیسی مسیح که حتی خود مسیحی ها هم شیفته و دلفریفته این نقاشی میشن، تا اون نقاشی که توی اناجیل از عیسی کشیده شده. و اگر این ختم یکی از بابهای گفتگوی که از اون نکات است که ما میگیم کلمه سوا، که قرآن چگونه عیسی رو معرفی کرده، انجیل چگونه عیسی رو معرفی کرده، و این یک باب خیلی خوبی است برای گفتگو. 25 خصوصیت توی قرآن برای عیسی اومده که برای کمتر پیامبری ذکر شده، و این نشون میده که قرآن چقدر به این مسئله، گرچه خب شاید حضرت موسی در قرآن 120 بار ازش نام برده شده، نمیخوام بگم که مثلا چیز هست، ولی بخاطر جزء یکی از انبیای بسیار شاخص قرآن عیسی مسیح هست. یا مثلا خود پیامبر اسلام با نام و القاب و نذیر و مبشر و مزمل و نمیدونم خاتم النبیین و اینا شاید 37 بار ازش نام برده شده، ولی تعداد نام دلیل بر چیز که نیست. به هر حال عیسی جزو یک از شخصیت هاییست که اگر میخواییم با عزیزان مسیحی گفتگو داشته باشیم، یکی از دلیشه های قشنگش معرفی عیسی قرآن هستش، که ما عیسی قرآن رو به اونها بتونیم خوب بشناسونیم. به یکی از نکاتی است که ما میتونیم با هم دیگه سرش گفتگو بکنیم، با هم یه نقطه مشترک داشته باشیم. من حتی باری در یک جلسه کنفرانسی بود در یکی از کشورها با عزیزان مسیحی داشتم دیالوگ میکردم، گفتم حتی ما در زیارتگاه هامون هم با هم مشترکیم در خیلی از جاها. الان خود واتیکان چرا واتیکان مقدس است؟ چرا واتیکان سریر اعظم است؟ چون واتیکان مدفن جانشین بر حق عیسی مسیح پتروس، شمعون پتروسه، و شمعون پتروس هم ما معتقدیم جانشین عیسی مسیحه و هم مسیحی ها معتقدن، و شمعون پتروس جد مادری امام زمانه، جد نرگس خاتونه، و برای ما هم مقدسه، ما هم به شمعون احترام میذاریم، ما هم برای اون شمعون یک پتروس یک شخصیت قدیس محسوب میشه، و توی روایات ما با امیرالمومنین بارها و بارها مقایسه شده که پتروس این گونه بود و علی این گونه بود. جزء شخصیت های ماست. ما تو خیلی چیزا با هم دیگه اشتراک این شکلی، و اینها میتونه نقطه ای باشه برای گفتگو، نقطه ای باشه برای کلمه سوا.
بله، خیلی خوب، سپاسگزار، خیلی ممنون، خیلی لطف فرمودید، سپاسگزارم از شما، بسیار ممنون، و سپاس از شما مردم عزیز، تشکر میکنم که با ما بودید. خلاصه ایام رو هم تبریک میگیم به هموطنان مسیحیمون در هر کجای دنیا که هستن، انشالله که شاد باشیم و انشالله که این دلها به هم نزدیکتر بشه و با آمدن حضرت بقیت الله و حضرت مسیح انشالله شاهد اون عدالت جهانی باشیم. سالم باشید و سربلند، ایام به کامتون و خدا حافظ. Thank you.